سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما عدالت سیاسی در قرآن هست. برای عدالت ما میدونیم که تعریف گوناگونی شده. از مهمترین این تعریف ها تعریف عدالت هست، اینکه هر چیزی را در جای خود قرار دادن یا حق هر کسی را به او دادن. این از تعریف مشهور عدالت هست. تعریف دیگری هم برای عدالت وجود داره. ما در قدم اول درباره عدالت سیاسی به همین معنا صحبت می‌کنیم. عدالت سیاسی با این معنای اخیر، با این تعریفی که داشتیم، چه خواهد شد؟ اینطور میشه: هر کسی در جای خودش قرار داشته باشه و حق او به او داده بشود. خب، بنابراین لازم هست که افراد در جایگاه مناسب خود قرار داشته باشند. حالا ببینیم آیا در جهان کسانی که کشورها را اداره می کنند در جای مناسب خود قرار دارند یا در جای مناسب خود قرار ندارند. ما نگاهی که به کشورهای جهان می کنیم می بینیم که کسانی که در پست‌های سیاسی هستند لزوماً در سیاست تخصص ندارند. تخصصشون ممکنه حقوق باشه، ممکنه اقتصاد باشه، ممکنه روابط بین الملل باشه و ممکنه جامعه شناس باشن، اقتصاددان باشن، اما برحال رشته‌های تحصیلی و تخصصی و سوابق آنها نسبتی با سیاست داره، اما برحال در همه امور متخصص نیستن. ممکن هم هست در بعضی از کشورها به این صورته که افراد در یک فرایند حزبی یا مانند اون یا با داشتن سوابق و صلاحیت هایی به مقامات سیاسی و یا تصمیم گیری ها میرسند، اما اگر در صدد بالای مقامات سیاسی به شرط داشتن مدارک معتبر و رزومه قابل قبول، نسبتی با دانش‌های مرتبط با سیاست نداشته باشند و یا از سوابق لازم سیاسی برخوردار نباشند، نمی‌توان گفت که عدالت سیاسی برقرار هست. در همین رابطه روایاتی نیز وارد شده که دوستان می‌بینند این روایات رو در این متنی که گذاشته شده، که شخصی میگه من از پیامبر شنیدم که فرمود: ما من قوم ولوا امورهم رجلا و فیهم من هو خیر من الا کان امرهم الى سفال. البته روایات به این مضمون ما زیاد داریم. این یکی دو تا روایت هست. تعابیر هم در روایات وارده متفاوت هستند. می فهمد که اگر یک قومی، گروهی امور ولایت خودشون رو به شخصی بدن در حالی که بهتر از اون شخص، صاحب نظرتر از اون شخص، متخصصتر از اون شخص، قادرتر از اون شخص بر اداره اون قوم و اون مردم وجود داره، اینا امرهم الی سفال دائما در حال سقوط و پایین رفتن هستند. باز هم در روایت دیگری از پیامبر خدا نقل شده: من ام قوما فیهم من هو اعلم من و افقه لم یزل امرهم الی سفال الی یوم القیامه. اگر شخصی امامت جامعه رو بر عهده بگیره، رهبری جامعه رو بر عهده بگیره، در حالی که داناتر از او وجود داره، این امت، این ملت، این گروه، این قوم دائما امرشون در حال سرازیری و سقوط هست تا روز قیامت. دوستان میدونن که ما واژه فقه در اون زمان به معنای فهم به کار می‌رفت. این آدم چیز فهمتر هست، آدم اعلم داناتر هست، افقه چیز فهمتر هست. خب این روایات بود. حالا آیا از آیات هم ما میتونیم استفاده بکنیم که کار سیاست را باید به متخصصان سیاست سپرد یا نمیتوانیم؟ همونطور که باز هم دوستان در همین فایل مشاهده میکنن، از آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما میشه استفاده کرد که شخصی یا اشخاصی که میخواهند اداره جامعه رو بر عهده بگیرن، اینا باید توانایی‌های علمی، ذهنی، سوابق، تجارب لازم را داشته باشند. چرا؟ برای اینکه در این آیه شریفه می‌فرماید که شما اموال خودتون رو که خداوند به وسیله اون اموال شما رو برپا داشته و قیام شما، استواری شما با همین پول و اقتصاد و مال و اینها هست، این اموالتون رو به شخص سفی ندهید. سفی چه کسیه؟ سفی کسی هست که توانایی اداره مالی خودش رو نداره. وقتی توان اداره مالی خودش رو نداره، توانایی اداره مالی دیگران رو هم نداره. حالا بنابر اولویت، اگر ما نهی شدیم از اینکه مال خودمون رو در اختیار سفی قرار بدهیم، به طریق اولا نهی شدیم از اینکه اداره سیاست را به کسی بدیم که توان اداره اجتماعی سیاسی خودش رو نداره و یا توانایی اداره اجتماع سیاسی دیگران رو نداره. اداره اجتماع سیاست رو به چنین شخص یا اشخاصی نمیتوان سپرد. پس این اولین آیه‌ای بود که در اینجا در رابطه با موضوع عدالت سیاسی بهش اشاره شد. باز هم روایاتی هست، این روایات زیاد هستن، یعنی شاید بیش از 20 روایت با همین مضامین و به صور مختلف. یعنی یک شخصی میگه من به آقا گفتم، دیگری میگه من شنیدم شخصی به آقا گفت، نقل میکنن یه گروهی خدمت آقا رسیدن. یعنی معلومه که چند روایت هست، اما مضامین مشترکه و احتمالاً در چند موقعیت هم این بیان از سوی امام معصوم، امام رضا علیه السلام بیان شده. حالا یک شخصی میگه آقا جان ببینید الان مردم خوششون میاد که شما لباس خشن بپوشید، غذایی که میخورید این غذای خود عادی نباشه، مثلا غذای خشن باشه و غذای متعارف نخورید، یعنی داخل زهد پیشه کنید و ظاهر خودتون رو یک ظاهر زاهدانه نشان بدهید. آقا میفرماد که چرا من باید این کار رو بکنم؟ برای اینکه مثلا مردم خوششون بیاد. مردم به چه چیزی احتیاج دارن؟ آیا مردم احتیاج دارن که مثلا من لباس خشن بپوشم، مثلا غذای ناچیز و پیش پا افتادهی بخورم، مثلا نون خالی بخورم یا مثلا نون مونده بخورم، یا اینکه مردم نیازمند به قسط و عدل هستن؟ تعبیر آقا اینطور هست: فلم یحتج الناس الى لباسه. مردم نیازمند این که حالا شخصی که جامعه رو اداره میکنه چه لباسی میپوشه نیستن، بلکه نمحتاجو الى قسطهی، نیازمند عدالت او هستند. و انما یحتاج من الامام فی ان اذا قال صدق و الى وعده انجز و الى حکمه عدله. مردم محتاج هستند که امام وقتی حرف میزنه راست بگه، وقتی وعده میده عمل بکنه، وقتی حکم میکنه حکمش عادلانه باشه. باز هم این تعبیرات دو سه نمونه رو در اینجا آورده شده، بیشتر از ایناست، عرض کردم بیش از 20 روایت در همین زمینه داره. حالا از این آیه شریفه و از این روایات چی میخواستیم استفاده بکنیم؟ من تذکر هم بدم که اگر ما از دیدگاه عدالت سیاسی ولو با همین معنای ساده و متعارف و معمولی عدالت ما بخوایم تحقیق و پژوهشی در آیات قرآن بکنیم و از این منظر آیات قرآن رو نگاه کنیم، آیات زیادی در همین باره وجود داره که با گفتگویی که الان داشتیم دوستان تا حدودی منتقل به مطالب شدن و باز هم در آیاتی که انشاءالله بعدن خواهد آمد دوستان باز هم متوجه میشن که چقدر قرآن و آیات قرآن توانا هست و برای ما مطلب داره در این زمینه. من این رو هم بگم چون که گاهی وقتا گفته میشه، داره این حرفا زمان آقای مطهری هم گفته میشه. آقای مطهری میفرماد که وقتی کشفی میشه در دنیا، مثلا فرض کنید یک فرضیه جدیدی در باره نجوم میاد، در باره کیهان شناسی میاد، ما میگیم این آیات قرآن هم که همین رو میگفت، بعد ما رو مورد پرسش قرار میدن یا مورد تمسخر قرار میدن، میگن خوب اگر آیات قرآن این رو میگفت چرا شما زودتر بهش نرسیدید؟ آقای مطهری میفهمن که برفرض ما زودتر بهش نرسیدیم، اما این که الان آیه قرآن داره این رو میگه، این رو چی کارش بکنیم؟ حالا گذشته از این که بعض از این مطالب را مفسران سابقا بنده های خدا گفتند و اون موقع چون که متناسب دانش اون زمان نبود مورد توجه واقع نشد، حالا گذشته از اینا. در رابطه با عدالت سیاسی هم به شرح ایزن، یعنی عدالت سیاسی ممکنه با عنوان عدالت سیاسی نیامده باشن و قرآن رو مورد مطالعه قرار نداده باشن، اما اگر ما از این دیدگاه به آیات قرآن نگاه کنیم، آیات قرآن مطالب زیادی برای گفتن داره به ما. باز هم من یاد کنم از استاد معظم از فاطمه الله جوادی عمری حفظه الله، ایشون می فهمونن که یه وقتی ما میریم سراغ آیات و آیات رو می کنیم خیلی کار خوبی هست، یا سراغ روایات میریم روایات رو می کنیم خیلی کار خوبی هست، اما یه زمانی پرسش داریم، وقتی که پرسش داریم سراغ آیات خاصی میریم، سراغ روایات خاصی میریم، اون وقت این آیات و این روایات برای ما حرف میزنند. و مطالب جدیدی برای ما بیان می کنند. در بعض از فرمایشات مولای ما امیر مؤمنان هست که می فرماید استنطقو، شما به نطق در بیاورید قرآن خود چطور ما استنطقو بکنید. فقط یک کسی که اصلا فرض کنید هیچ پرسشی نداره، اون چی از قرآن خود استفاده کنه. اما کسی که ذهنش انواع درگیری‌های علمی و اجتماعی رو داره و سرشار از پرسش است، یا نه دو تا پرسش، پنج تا پرسش داره، اون وقت میبینه که این آیات و قرآن دارن با او حرف میزنن و روایات دارن با او حرف میزنن. خب تا اینجا ما توفیق داشتیم که درباره معنای لغوی عدالت سیاسی از قرآن کریم صحبت بکنیم. واقعیت مطلب همونطور که دوستان میبینن در همین متن که کنار تصویر هست، عدالت سیاسی یک معنای اصطلاحی هم دارد. این در دانش سیاسی وقتی که میگن عدالت سیاسی، چهار پرسش در عدالت سیاسی مطرح میکنند. پرسش اول، آیا دولت عادل است و عادلانه به وجود آمده است؟ پرسش دوم، آیا دولت عادل است و به عدالت عمل میکنه؟ یعنی دولت هم باید عادلانه به وجود آمده باشه. ما با این دولتی دولت مشروعی هست، مشروع نه مشروع فقهی، مشروع عقلی، یعنی قابل توجیه فلسفه سیاسی است. آیا این دولت داره به عدالت عمل میکنه؟ این دولت عادلی هم هست علاوه بر اینکه دولت مشروعی هست؟ و آیا علاوه بر اینکه این دولت عادل هست، الان سامان سیاسی هم عادلانه هست؟ و بعد روابط دولت و اجتماع چگونه باید باشد تا اینکه ما بگیم که این روابط روابط عادلانه هست؟ این چهار پرسشی است که از نظر اصطلاحی برای عدالت سیاسی مطرح شده. حالا سعی شده که ما ناظر به همین پرسش ها بعضی از آیات و روایات رو بیان بکنیم. اما دوستان توجه داشته باشن، یک آیه رو که در اینجا بیان میکنیم صرفا پاسخ یک پرسش نیست، ممکنه پاسخ هر چهار پرسش هم باشه. و این آیات دائما ما باید در رفت و برگشت بین آیات باشیم و اینطور نیست که یک آیه منحصر به یک معنا و یک پاسخ باشه. مثلا اما اینجا تلاش کردیم که مثلا اینو سوالات رو جدا کنیم، پاسخ ها هم تا حد امکان جدا بکنیم. اما اون نکته ای که گفته شد دوستان ذهن مبارکشون باشه. حالا آیا بنابر آیات قرآن و منابع اسلامی، آیا مثلا ما چطور میگیم که دولت الف عادل هست، یعنی عادلانه به وجود آمده؟ یعنی چطور میگیم که این حکومت عادل هست، مشروع هست، تحقق و وجود او عادلانه هست؟ در اینجا دوستان رو ارجاع میدم به تحلیل حضرت علامه طباطبایی ذیل آیه 20 سوره آل عمران. در اونجا چون استناد میکنه به آیه شریفه 195 سوره آل عمران، اینی لا اولی او حمل عامل منکم من ذکرن او انثا، من عمل هیچ عاملی رو ضایع نمی کنم چه مرد باشه چه زن باشه. خب حالا این چه ربطی داره بینید که این دولت عادل هست و عادلانه به وجود آمده؟ ربطش این هست، ایشون میگه ببینید حکومت چطوری به وجود میاد، دولت چطوری به وجود میاد. برای اینکه دولت به وجود بیاد اول باید یک اجتماع به وجود بیاد. این اجتماع رو چه کسی یا کسانی رو، یعنی این مردم، این مردمی که اصلا دور هم دیگه همدیگه جمع میشن، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، اینا که دور هم دیگه جمع میشن یک اجتماع، یک جامعه به وجود میاد. و این اجتماع جامعه با پدید آمدن اجتماع جامعه یک قدرت سیاسی، یعنی چیزی که قبلا نبوده یا اندک بوده الان به وجود میاد. خب این قدرت سیاسی ناشی از چی بوده؟ از دور هم جمع شدن آحاد مردم. پس حکومت متعلق به آحاد مردم هست. اینی لا اولی و عمل عامل نم کن من ذکرن او انتا. البته این بحث مفصل هست در تفسیر شریف المیزان که موضع حاجت رو اینجا آورده شده و دوستان میتونن این رو جداگانه نگاه کنن. در چند مقاله‌ای که در همین باره خدا توفیق داد و چاپ شد و در همون کتابی هم که در همین باره چاپ شد، دوستان میتونن تفسیر دیدگاه های علامه طباطبایی رو در این باره ملاحظه بکنن. باز هم استناد میکنیم در همین باره به تحلیل جناب نائینی در این مورد که حکومت از آن مردم است و بر پایه رأی و نظر مردم به وجود میاد. شاید نائینی در اثر خودش تنبیه الامه و تنزیه الامه ده ها بار به قرآن کریم ایشون استناد کرده باشه و به آیات فراوانی از قرآن استناد کرده در رابطه با موضوعات سیاسی، تحلیل سیاسی و استفاده های خیلی خوبی هم داره از آیات قرآن. اینجا ما نمیرسیم به همه اونها اشاره بکنیم، فقط به اون مقداری که محل بحث ما هست الان بون اشاره میکنیم و اونم این است که ایشون مستند به آیه شریفه سوره نمل که اون خانومی که ملکه سبا بود قالت یا ایها الملأ، به اون بزرگان گفت افتونی فی امری، بیاید به من فتوا بدید، نظر بدید، ما کن تو قاطعتن امرن حتی تشهدون، من تصمیم نمیگیرم اینکه شما جمع بشید و شما نظر بدید. ایشون میگه بس ببینید چرا این خانم مراجعه به بزرگان میکنه، چرا مراجعه به مردم میکنه، برای اینکه حکومت در واقع از آن مردم است و ایشون مجری هست. و باز هم استناد میکنه به آیه شریفی سوره آل عمران و شاور هم فل امر و میگه که این چرا ما پیامبر که ما پیامبر رو به خیر عقل کل میدانیم و عقل ناس هست پیامبر، پیامبر خاتم، چگونه است که قرآن به پیامبر میگه و شاور هم فل امر؟ میفهمد میخواد که این حکومت از آن مردم هست، پیامبر هم برای تصمیم گیری مناسب هست که به مردم مراجعه بکنه. پس حالا اگر ما خواستیم بگیم که آیا این دولت عادلانه به وجود آمده، پاسخ اینه که بر اساس آیات قرآن و تحلیل اندیشمندان مسلمان اون دولتی که با نظر و رأی مردم سر کار میاد، این دولت عادلانه سر کار میاد. البته حالا دیگه چون ما داریم در آیات قرآن صحبت میکنیم، برای همین زیاد متعرض فرمایشات امام خمینی نمیشیم. ببینید امام خمینی فرمودن میزان رأی ملت است. و اینکه چون میگه میزان رأی ملت است، به چه حسابی میزان رأی ملت است؟ یعنی ایشون معلومه یک مبنای فقهی و علمی و دینی داره. ایشون میگه هر چی مردم بخوان، ولو اینکه مردم بیان و بگن که محمد رضا برگرد، یعنی هر چی نظر و رأی مردم باشه. حتی در اون سخنرانی مشهور بهشت زهرا اینطور من یادم هست که ایشون میفرمودن که من تو دهن این دولت میزنم، این دولت بختیار، من به پشتوانه این که مردم مرا قبول دارن دولت تعیین میکنن. یعنی استناد میکنه به اون پشتوانه مردمی خودش. حالا اینجا باز هم مباحثی وجود داره که دیدگاه امام دقیقا چی بوده، از نظر فقهی مبانی ایشون چی بوده. یک مقالی سالهای گذشته خدا خواست و چاپ شد و در اینجا دیدگاه امام خمینی در رابطه با حکومت و مصلحت به تفصیل بر پایه کتاب شریف البی و بعد هم نظرات بعدی ایشون اینجا بیان شده که دوستان به این کتاب هم به اون مقاله هم میتونن مراجعه کنن. بازم سوال بعدی اینه که آیا دولت عادل هست؟ آیا دولت به عدالت عمل میکنه؟ این یک سوال مهمی برای ما هست. چرا این سوال مهم هست برای ما؟ به این خاطر که هم در آیات قرآن به ما گفته شده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا به شما امر کرده که امانات رو به اهلش بدید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و اگر میخواید حکم بکنید، حداقل اینجا حکم هست به معنای قضاوت و داوری، که خود قضاوت و داوری را ما میتوانیم از شؤون حکومت، دولت، فرمانروایی هم به حساب بیاریم، با عدل این کار رو انجام بدیم. باز هم در روایتی که آمده، این روایت باز هم شاید بیش از 10 روایت در مجامع روایی ما داشته باشیم با همین مضمون، فقط یک روایت اینجا آمده که امام صادق علیه السلام فرمودن که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن اعرف الله بالله، خدا رو به این که این خدا همون خداییست که باید باشد بشناسی. داستانی هم که در اینجا میارن داستان حضرت یوسف است. برادران حضرت یوسف خب میدونستن یک برادری دارن به نام یوسف. وقتی که اون علائم رو از عزیز مصر دیدن، برگشتن گفتن انت یوسف، این تو همون یوسف هستی؟ یعنی اینا یوسف رو از قبل میشناختن، الان مصداقش رو تشخیص میدن و پیدا میکنن. اینجا به ما فرمودن اعرف الله بالله، خدا را به خدا بشناسید. یعنی شما باید خداشناس باشید تا اینکه بعدم بگید بله الله همون خدایی است که من میشناسم، و رسول به رساله، و پیامبر را هم از پیام و رسالتی که می آورد بشناسید. خیلی این مسئله مهمی است. شما وقتی که خدمت پیامبر انشالله همه مشرف شدیم، یا خدمت امام معصوم هممون مشرف شدیم، از همون گفتار امام معصوم میفهمیم امام معصوم امام معصومه، از همون گفتار پیامبر میفهمیم پیامبر پیامبر هست، از گفتارش. و خیلی از مردم در زمان پیامبر، در زمان امام معصوم، از همون گفتار و رسالتی که ایشون داشت و آیاتی که می آورد منتقل میشدن که ایشون پیامبر هست، ولو اینکه بهشون اعتقاد اظهار اعتقاد نمی کردن، اما با هم تو دلشون می کنم این پیغمبر است، این حرفایی که این داره میزنه حرفای پیغمبران هست. بعد می فهمد که و اولی الامر، حالا اولی الامر رو چطوری بشناسیم؟ بالمعروف، به اینکه این اولی الامر اهل معروف هست، این کارهای نیک و خوب و پسندیده. والعدل والاحسان، ایشون اهل عدل هست، اهل احسان هست. یعنی لازم نیست بگن که آقا امیر مؤمنان این شخص هست، همین که آقا میاد روی کار ما رفتار ایشون رو میبینیم، میبینیم واقعا این عدل دیگه، این احسانه، پس ایشون اولی الامر هست. حالا نمیخوام وارد یک سری قضایای تاریخی بشم، اصلا نمیرسیم الان، جاش هم نیست. این نشون میده که یک عدل و احسانی هست که ما با داشت دیدن این عدل و احسان و با داشتن این عدل و احسان از طرف اولی الامر منتقل میشیم که اون اولی الامر هست. لازم نیست که کسی بنویسه که مثلا مولای ما علی امیر مؤمنان اولی الامر هست. نه بابا، ما اصلا میبینیم این داره به عدالت عمل میکنه، به احسان عمل میکنه، به معروف عمل میکنه، این اولی الامر. حالا شما بیا بگو که مثلا هارون اولی الامر، مأمون اولی الامر، نمیدونم خلفای بنی امیه اولی الامر هستن. هیچ اصلا نمیشه قبول کرد. میگه این چه اولی الامری است که نه عدل داره، نه احسان داره، نه معروف داره. این ضابطه به دست ما دادن. باز هم آیات در همین باره زیاد هست. مثلا آیاتی که در رابطه با قسط هست، در اینجا دوستان این آیاتی که در رابطه با قسط هست رو مشاهده می‌فرمایند و به تفصیل دیگه. اما باز هم شاید ما نرسیم که مثلا این آیاتی که در رابطه با قسط هست رو زیاد اینجا توضیح بدیم، ولی به هر حال دستور داده شده که وظیفه شما این است که به قسط عمل کنید، قسط را بر پای بدارید و این قائم به قسط باشید، قوام به قسط باشید، قسط را بر پای دارید. البته اینجا پرسش هایی ممکنه مطرح بشه که این پرسش ها دیگه پرسش هاییست که تا یه حدود زیادی مربوط به فلسفه سیاسی یا تفسیر آیات قرآن کریم هست. و همون همین است که خود خیلی ما این عدل و قسطی که ما میگیم آیا منظور ما چه نوع عدل و قسطی هست؟ در اینجا به حساب آیات قرآن کریم آقای طباطبایی، حضرت علامه طباطبایی، نظر مبارکشون است که ببینید این آیات سوره نر ان الله یأمر بالعدل والإحسان این کجا نازل شد؟ این خب در مکه نازل شد. این خب حالا که در مکه نازل شد میفهمد که ان الله یأمر بالعدل والإحسان، که اصلا این آیه که نازل شد بر پیامبر اصلا یک دل بکنم بر ایمان آوردن. خود ما این حرفایی که میزنیم حرفای درستی، حرفای خوبیه. ما اصلا خون شده ما همین حرفا بوده که اینجا داریم در نزد پیامبر ما اینا رو پیدا میکنیم. خب این رو پس ان الله یأمر بالعدل والإحسان، اون امر و احسانی که این مردم میشناختن و میفهمیدن و درک میکردن و اگر خودشون بودن به تأملی میکردن ما درست یا این عادلانه است، این هم عادلانه نیست و ما باید به عدالت رفتار بکنیم. و این که این رسول خدا میفرماید که این الله یأمر بالعدل والإحسان معلومه که از طرف خدا آورده. پس عدل قابل تشخیص هست به وسیله مردم، به وسیله حالا تعبیر علامه طباطبایی عقل، شرع و عرف، به وسیله اینها قابل تشخیص است. البته معلومه ممکنه نظرات گوناگونی باشه که در این صورت می شود اینا رو به گفتگوهای عمومی گذاشت که این مطالب رو جاهای دیگه بس شده. دوستان میتونن به همون جاها مراجعه بکنن که از نظر علامه طباطبایی ما چگونه میتوانیم به یک نتیجه درستی در رابطه با تشخیص عدالت و مصادیق عدالت برسیم و بویژه چه از دیدگاه علامه طباطبایی و چه اندیشمندان دیگر ما، چون دولت در طول اجتماع قرار داره، مالکیت در طول اجتماع قرار داره، خود اجتماع یک موقعیت ویژه‌ای در رابطه با تعیین عدالت سیاسی و اقتصادی دارد که الان دیگه زیاد نمیتونیم وارد این بحث بشیم. پرسش بعدی، آیا سامان سیاسی عادلانه هست یا سامان سیاسی عادلانه نیست؟ خیلی مسئله مهمی هم بگیم، خیلی در قرآن مورد توجه واقع شده، همین که این در قرآن مورد توجه قرار گرفته. یعنی ما به برکت امامان معصوم اینها رو فهمیدیم و امامان معصوم ما رو به این موضوع راهنمایی کردن. مثلا ملاحظه فرمایید بازم این روایت خیلی زیاد هست، یعنی این مضمون در روایات ما زیاد هست و ظاهرا هم از امام کاظم نقل شده، هم از امام جواد نقل شده، اصلا زیاد هست. اگر یه وقتی لازم بود مثلا این متن‌های مختلف این روایت رو میشه آورد. ببینید اینا میگن که ما پرسیدیم که در سوره اعراف میفرماید که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ای پیامبر بگو که رب من فواحش را حرام کرد، چه اونی که ظاهر هست و چه اونی که باطن است. بعد میپرسن این یعنی چی؟ که اون امر قبیحی، که اون گناهی که ظاهر است و اون گناهی که باطن هست، ما ظهر منها و ما بطن، این یعنی چی؟ امام معصوم میفهمد که ان القرآن له ظهر و بطن. قرآن یه ظاهر داره، یک باطن داره. هر چیزی که خداوند در قرآن حرام کرده این ظاهره قرآن هست. یعنی شراب رو حرام کرده، دزدی رو حرام کرده، مال مردم خوردن رو حرام کرده، زور رویی رو حرام کرده، هر چیزی رو که قرآن حرام کرده اینها ظاهر قرآنه. و اما باطن این محرمات ائمه جور هستند، امامان ستمگر هستند، یعنی سامان سیاسی ظلم و ستم. و جمیع ما حل الله تعالی فی الکتاب و الظاهر، هرچی خداوند در قرآن حلال کرده، کلو و شربو کرده، بخورید، بیاشامید، از نعمتهای خداوند استفاده بکنید، خداوند این نعمتها را در اختیار شما قرار داده، اینا همه ظاهر هست. اما باطنش چیه؟ ائمه الحق، امامان حق، یعنی سامان سیاسی عادلانه. پس همین رو هم ما میبینیم که در قرآن کریم مورد توجه واقع شده. البته دوستان توجه دارن این آیاتی که الان داریم به اینا اشاره میکنیم که تا کنون حداقل 10 آیه رو اینجا توفیق داشتیم تلاوت کردیم در رابطه با موضوع عدالت سیاسی، اینا منحصر نیستن به یک موضوع و یک بند فقط، بلکه اینا یه طوری هستن که کشش بیشتر از این حرفا رو دارن و به هر 4 پرسش گاهی وقتا پاسخ میدن و گاهی وقتا مطالب بیشتر از این پرسش ها هم دارن. مثلا ببینید روابط دولت و اجتماع چگونه باید باشد تا عادلانه باشد. این رو اگر دوستان ملاحظه بفرمایید بازم در همین متن، و اینجا قرآن میفرماید که ان ها القرآن یهدی للتی هی اقوم. خب یهدی للتی هی اقوم این به چه معناست؟ مثلا مهمی رو علامه طباطبایی میفرماید، میفرماید که اقوم یعنی چی؟ چون میفرماید که اقوم یعنی استوارتر، آن است که از نظر عقلی استوارتر باشه. چرا؟ برای اینکه انسان موجود عقلی است. میگه این قرآن هدایت میکنه به اون راهی، طریقی که اون استوارتر هست، یعنی از نظر عقلی استوارتر هست. یعنی عقل نگاه که میکنه میفهمه که بابا این خیلی مطالب خوبی قرآن داره، خیلی احکام خوبی قرآن داره و ما رو داره به راه‌های درستی میبره. حالا اگر عقل حکم کرد که نظام سیاسی الف بهتر و اقوم هست از نظام سیاسی ب، در اون صورت چی؟ ما اخذ این عقل میکنیم. برای اینکه این باز هم برای دوستان یه خورده غریب و نیاد، یک همچین استنتاجی، اشاره میکنیم به فرمایش استاد معظم حضرت آیت الله جوادی عمری عبدالله. ایشون به استناد آیه 16 سوره یونس، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی فقط وردت فیکم عمرا من قبلهی افلا تعقلون، میگن پس اینجا معلوم میشه که پیامبر میگه من مدت ها بین شما بودم و شما من میشناسید، شما فکر نمی کنید، تعقل نمی کنید. این چه تعقلیه؟ می فهمن که این معلوم که تعقل تجربی و جمعی هست. و به تعبیر ایشون اگر ملت ایران در سال 57-58 به این نتیجه رسید که نظام سیاسی جمهوری برای این کشور بهتر است از نظام سیاسی شاهنشاهی، همین عقل جمعی تجربی این حجت هست. و البته روشن است ما این عقل جمعی تجربی منظورمون اون عقل برهانی نیست که اون یه بحث‌های دیگری داره و باید در جای خودش به اونها پرداخت. من دیگه در اواخر این وقتی که دارم هستم و مطمئنن هم دوستان سوالاتی دارن، سعی میکنم یک مقدار بحثا رو فقط به اشاره جلو برم. در آیه قرآن میفهمد اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. این موضوع خیلی موضوع مهمی است، موضوع عهد در قرآن. وقتی ما یه عقدی میبندیم، یک عهدی با هم دیگه میبندیم، باید پایبندش باشیم. به خود اینکه آیا ما پایبند به این عهد و عقد هستیم یا نیستیم نشون میده که ما عادل هستیم یا عادل نیستیم، آیا این نظام عادلانه است یا این نظام عادلانه نیست، این روابط عادلانه است یا این روابط عادلانه نیست. این بسیار مهمه. الان عرض کردم من یه مدار نگرانم نتونیم اینا رو تفصیلا بحث بکنیم، اینو دوستان دیگه باید در جای دیگه ملاحظه کنم. من در فرماشات خود علامه طباطبایی مثلا اینا رو مشاهده بفرمایم. ببینید این عهدی که ما با هم بستیم، حالا شما ببینید از عهد زناشویی گرفته با این شما رفتی یه خانمی رو خواستگاری کردی و همسر شما شده، بنابر چی؟ بنابر اون عقد و پیمان شما در مقابل او تعهداتی دارید، او در مقابل شما تعهداتی داره. اگر شما به تعهدات خودتون وفا نکنید عادل نیستید، اگر او هم به تعهدات خودش وفا نکنه عادل نیست. و اگر شما بگید من 50 سال پیش، 60 سال پیش، 30 سال پیش، 20 سال پیش رفته بودم خواستگاری این دختر خانم مثلا 20 ساله، اما خانم الان 40 ساله است دیگه، درسته؟ ولی قرار چی بوده؟ پیمان چی بوده؟ عهد چی بوده؟ شما خانه خریدی یا فروختی؟ میتونی بری این قرار و عهد رو شما لغو بکنی؟ اصلا امکان نداره. این یک حجت مشترک هست بین طرفین معاهده و طرفین عقد. حالا در اینجا چه ربطی داره؟ ببینید وقتی که ما یک قانون اساسی می‌نویسیم، این قانون اساسی حجت مشترک بین مردم و حکومت است. حالا ممکنه کشورهایی باشن که قانون اساسی نوشته نداشته باشن، همون قانون اساسی نانوشته یک حجت مشترک بین مردم و دولت است. یعنی دولت کاری که میکنه باید مستند به قانون باشه، مردم رفتاری که میکنن باید مستند به قانون باشه. نه اون طرف میتونه قانون رو زیر پا بذاره، نه این طرف میتونه قانون رو زیر پا بذاره. بله میتونن توافق بکنن که مثلا این بخش قانون رو تغییر بدیم، این بخش عقد و معاهده رو تغییر بدیم. مثل این که شما در زندگی زناشویی مثلا به همسرتون میگید که بنده 14 سکه بهار آزادی مهر شما کرده بودم، الان میفهمم که شما که چنین خانم بزرگواری هستید، من باید 100 سکه بهار آزادی مهر شما بکنم. این اشکالی نداره، هر دو طرف راضی باشن. یا اون خانم برگرده بگه که 14 سکه بهار آزادی که مثلا شما مهر کرده بودید من همشو به شما بخشیدم، یا 10 تاشو به شما بخشیدم. این اشکالی نداره. همونطور که در روابط بینافردی میشه عقد و معاهده رو با نظر مشترک و رضایت طرفین به هم زد، در عقد و عهد سیاسی و ملی و حتی بین المللی می شود با نظر طرفین اون عقد رو دیگرگون کرد و به هر حال اون یک حجت مشترک است. به همین ترتیب آیه شریفی سوره نحل بهش اشاره کردیم: ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء و المنكر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این آیه بسیار آیه مهمی است، الان ما نمی‌رسیم بحث بکنیم این آیه، حالا ما چه بخوایم چه نخوایم یه سابقه خیلی ریشه‌داری داره در مباحث فلسفه سیاسی که حداقل از دوران سیسرون به بعد مطرح بوده که بین عدل و احسان فرق می‌گذاشتن و این موضوع تا شاید همین الان هم کشیده شده و در مباحث مربوط به عدالت اینها وجود داره. حالا ما نمی‌خوایم وارد اون مباحث بشیم، فقط اشاره کردیم که دوستان بدانن که این مطلبی که قرآن کریم دارد می‌فرماید بسیار عمیق است، به ویژه فرمایش مولای ما علی در زیل این آیه قرآن که می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان. منظور از عدل انصاف هست، منظور از احسان هم تفضل هست. خب این عدل یا انصاف که همه چیز را در جای خود قرار میده، ما اینو چطوری بفهمیم؟ یک معیاری باز هم در روایات به ما گفتن، در همین کتاب شریف نهج البلاغه به ما گفته شده، در کتاب شریف کافی برای ما گفته شده که عدل یعنی انصاف. این خودت رو معیار و میزان قرار بده. آیا اگر تو جای طرف مقابل بودی این رفتار رو میپسندیدی؟ اگر میپسندیدی همونطور رفتار کن، اگر نمیپسندیدی اونطور رفتار نکن. خودت رو معیار قرار بده، اون چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسند، اون چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. که البته حالا این هم بحث‌های وسیعی داره که فکر نکنم ما دیگه در این جلسه برسیم درباره این موضوع صحبت کنیم. من یک مقدار سریع‌تر برم، اگه وقت من هنوز باقی هست، نه دیگه اصلا تمام شده وقت بنده، می‌خواستیم وارد این مطلب بشیم که چگونه سامان سیاسی و اقتصادی در همدیگر اثر دارند و چگونه هست که یک سامان اقتصادی تبعیض آمیز موجب میشه که سامان سیاسی از عدالت خارج بشه. اینا دیگه انشالله برای جلسات دیگه و بازم موضوعات دیگر مهمی که در رابطه با مسئله عدالت سیاسی در قرآن کریم هست باید برای جلسات دیگر آره یا فرصت های دیگر یا دوستان دیگر تقبل زحمت بکنن. اجالتاً در این جلسه ما تلاش کردیم که به برخی از آیات قرآن در رابطه با عدالت سیاسی اشاره کنیم و بیش از این می‌شود از آیات قرآن کریم در پاسخ به پرسش‌های عدالت سیاسی استفاده کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و آل طاهرین. بله، حالا اینجا یکی از دوستان پاسخ بدن، میتونم پاسخ بدم. بعد مرحوم فرمودن که درباره تقدم عدالت و مصلحت در نظام سیاسی بر یکدیگر توضیح فرمایید. آیا می توان برای مصلحت نظام سیاسی خلاف عدالت عمل کرد؟ این بستگی داره به تعریفی که ما از عدالت و مصلحت داریم. مصلحت توضیح داده میشه که برای منفعت هست. مصلحت نظام سیاسی یعنی مصلحت مردم، وگرنه خود نظام به ما و نظام که در اینجا موضوعیت نداره. شما دیدگاه امام خمینی در رابطه با مصلحت نظام سیاسی رو ملاحظه فرمایید در کتاب شریف البیت، بازم در همون مقاله اینا توضیح داده شده که منظور امام این است که این نظام سیاسی که نظام اجتماعی رو برپا داشته، یعنی ما دنبال منافع اجتماع هستیم، دنبال مساله اجتماع هستیم. هر حرف درستی هم است. این نظام هم در خدمت این اجتماع و این مردم هست و مصلحت اجتماع مصلحت نظام هست، مصلحت نظام مصلحت مردم هست، منفعت مشترک. اگر اینطور گفتیم در این صورت باید ببینیم عدالت رو چه تعریفی از عدالت خواهیم داشت. یک تعریف از عدالت که در اندیشه امام خمینی راه داره و در اندیشه علامه طباطبایی هم راه داره این است که بگیم عدالت اون منفعتی است که همگانی است. بدین ترتیب مصلحت و عدالت در مقابل همدیگر قرار نمیگیرند بلکه عین همدیگر خواهند. مسئله مهم این است که ما اینا رو چطور تشخیص بدیم. یعنی چطور اندونید یکی میگه آه مصلحت نظام این است که عمل الف رو انجام بده، دیگری میگه مصلحت نظام این است که که عمل ب رو انجام بده، دیگران نظراتی دیگه دارن. عدالت چی است؟ یکی میگه عدالت این است که در این کشور ما عمل مثلا جیم رو انجام بدیم، یکی دیگه میگه که عدالت در این کشور این است که ما عمل دال رو انجام بدیم. الان ما در این شرایط یعنی مرجع نهایی تشخیص چه نهادی هست؟ به نظر میرسه که اون نهادی که از دیدگاه اندیشه‌ای ما میتونیم صحبت بکنیم نهاد گفتگوهای عمومی است در شرایط آرمانی و ایدال. اما در شرایط اضطراری که فرانسوی‌ها بهش میگن فورس ماژور، در اون صورت ممکن است که ما معتقد باشیم یعنی به این نتیجه برسیم که حکومتی که نماینده مردم هست و مبتنی بر آرای مردم هست به نمایندگی از مردم در شرایط خاص میتواند اتخاذ تصمیم کند. سالم باشید. خداوند انشاءالله خیر و مصلحت خودش رو نصیب همه دوستان عزیزان مؤمنین مؤمنات مسلمات گذشتگان و رفتگان و بازماندگان اساتید که تازگی از اون یا رفتن این در همین چند سال و همین گذشتگان خود دوستانی که در این جلسه حاضر بودن و همه گذشتگان همه مؤمنین را غرق رحمت و شادی و نورانیت بفرماید و صلی الله علیه و آله على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على